این صدای آمریکا در واشنگتن است. با سلامی دیگر بار، من رامش راسخ هستم با خبرهای کوتاه این ساعت. به نظر می رسد که مناسبات میان ترکیه و روسیه بر سر حمله اخیر نیروهای ترک به یک هواپیمای جنگنده روسیه و سرنگون شدن آن متشنج‌تر می شود. روسیه روز سه‌شنبه گذشته با نشان دادن واکنشی خشم‌آلود پیوندهای میان دو کشوری را که در دو سوی جنگ داخلی سوریه هستند مورد تهدید قرار داده و نگرانی مرتبط با گسترده‌تر شدن یک بحران بین‌المللی را در منطقه افزایش داد. حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تعهد ترکیه نسبت به مبارزه با تروریسم را به پرسش گرفته و گفت ما پرسش‌های بیشتر و بیشتری در مورد اهداف واقعی آنکارا و تعهد راستینش به ریشه‌کن کردن تروریسم به ویژه در سوریه داریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز اخیراً ادعای روسیه دایر بر مبارزه اش با گروه دولت اسلامی یا داعش را به باد تمسخر گرفته بود. دولت ترکیه امروز شنبه به شهروندانش توصیه کرد که هر گونه سفر غیر ضروری به روسیه را به تعویق بیفکنند، که این تازه ترین اقدام در جریان اختلافات دیپلماتیک میان ترکیه و روسیه بر سر سقوط یک هواپیمای جنگنده روسی است. وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه اعلام کرد که این هشدار سفر را به دلیل دشواری‌های رویاروی بازدید کنندگان و شهروندان ترک ساکن روسیه صادر کرده است. با این حال این بیانیه به ماهیت دشواری‌ها اشاره ای نمی کند. روسیه نیز به نوبه خود تدابیری تلافی جویانه علیه ترکیه اعلام داشته که از جمله آنها محدودیت سفر گردشگران، تعلیق مخابرات نظامی و قرار دادن واردات غذایی تحت بازرسی‌های شدیدتر از معمول است. یک وکیل برجسته کرد که به اتهام حمایت از شورشیان کرد ترکیه با مجازات زندان روبرو بود در جریان حمله ای در جنوب شرقی ترکیه کشته شده است. به گفته فیرات انلی شهردار دیاربکر، این وکیل موسوم به طاهر الچی امروز شنبه هنگام ارائه یک بیانیه مطبوعاتی از سوی چند مهاجم به ضرب گلوله از پای درآمد. به اظهار منابع بیمارستانی این وکیل بر اثر جراحات وارده به ناحیه سر درگذشته است. الچی که رئیس کانون وکلای شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر بود در ماه اکتبر اخیر پس از آنکه در یک برنامه خبری زنده گفت که حزب کارگران کردستان یا پیکاکا یک سازمان تروریستی نیست تحت بازداشت قرار گرفت. یک دادستان ترکیه جویای یک دوره حبس 7 ساله برای این وکیل به اتهام تبلیغ برای تروریست ها بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از شهر کابل پایتخت افغانستان، کمیسیون انتخابات آن کشور میگوید که یکی از مقامات آن کمیسیون از انفجار یک بمب انتحاری در کابل که اتومبیل حامل او را هدف قرار داده بود جان سالم به در برده است. این حمله محافظ این عضو کمیسیون را به کشتن داده و راننده اتومبیل را مجروح ساخت. به گفته نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شماری خانه در جریان این حمله که در یک محله مسکونی رخ داد خسارت دیدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و این در حالی است که گروه طالبان با انتخابات مخالف است و در گذشته کمیسیون انتخابات را آماج حملات خود قرار داده است. و میزان آلودگی هوا در شهر پکن پایتخت چین روز شنبه به سطوحی خطر آفرین رسید، ضمن آنکه گرد و غبار به رغم تلاش‌های پاکسازی هوا بخش‌های بزرگی از چین را فرا گرفت. سفارت آمریکا در چین ظهر امروز به وقت محلی اعلام داشت که سطح آلودگی مسموم کننده به میزان 391 میکروگرم در هر متر مربع بوده، در حالی که از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی سطح آلودگی قابل قبول 25 میکروگرم در هر متر مربع است. به پایان این بخش خبری از صدای آمریکا در واشنگتن خنک و آفتابی رسیده ایم. بخش بعدی اخبار 55 دقیقه دیگر از صدای آمریکا.
سلام، من جان دویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین تا 35مین فصل برنامه ی ماشین هفته رو با قررش مرسدس بنز AMG GTS آغاز کنیم. پادکاست در گاراژش بهمون یه تقویت توربو شارژ میده. یلاند واسکز در بخش خبرهای دنیای اتومبیل داستان دیگه‌ای برامون آماده کرده. و ببینیم ماکسیمای شیک و جدید نیسان ضربه کاری رو زده یا نه. پس بریم با هم برونیم.
سی و پنج سال با ماشین هفته، اولین مجله تلویزیونی اتومبیل.
مرسدس بنز سابقه طولانی در ارائه ماشین هایی داره که بسیار خاطر انگیزن، مثل این مدل گالوینگ 300 SL سال 1956 و مثل این جدیدترین گالوینگ یعنی SLS SMG. البته ما تصور میکردیم این ماشین هم نتیجه همکاری کامل بین AMG و مرسدس باشه، ولی حالا معلوم میشه که اون فقط تبلیغی بوده برای مرسدس. AMG GTS جدید یعنی اولین ماشینی که نام AMG رو به عنوان یک مارک تجاری گرفته. همونطور که خواهید دید زیبا، بیمانند و بی نهایت خاطر انگیزه. با مرسدس AMG GTS نه فقط AMG به نامی تجاری تبدیل شده، بلکه دومی ماشینی که طراحی شاسیش به طور کامل توسط خود AMG انجام شده. واقعیتی که AMG رو از یک توسعه دهنده درون مرزی مرسدس به سازنده خودروهای سوپر لوکس به کارایی بالا در سطح جهانی تبدیل کرده. درسته ابعاد LS GTS کمتر از SLS سوپر ماشینیه با درهای بال مانند که باز هم ازش فاصله میگیره، ولی از نظر کارایی و همه جانبه بودن حالا بیشتر مثل پورشه 911 است که یک موتور گولاسای 8 سیلندر هم زیر کاپوتش داره. مهندس های AMG اول از شاسی تمام آلومینیومی SLS شروع کردن و 5 سانت کوتاهش کردن و فاصله محوراش رو به 2 متر و 60 سانت رسوندن. بعد یک موتور چارلیتی توین توربوی 8 سیلندر بهش اضافه کردن که 503 اسب بخار نیرو و 650 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. چبه دنده دو کلاچه 7 سرعته هم از SLS گرفته شده، ولی با گسترش سریع به سرعت دنده ها بهینه شده. توزیع وزن بین موتور سبکتر و شاسی کوتاه‌تر تقریبا مثل SLS، یعنی 47% در جلو و 53% در عقب. در خیابان در حالی که GTS با شیوه روندن پرشکوهش کیلومترها رو میبلعه، رفتار جاده بی‌نقصی داره و وقتی که همه سیستم ها رو در حالت راحت بگذارین دیگه برای بیرون اومدن ازش عجله نخواهید داشت. فضای داخل اتاق کافی است. صندلی ها در عین راحتی محکمن و حتی برای ابزارالات هم جای کافی داره. طراحی داخلی که از مدل ایرودینامیک الهام گرفته خیلی شبیه SLS و به رغم اختلاف قیمت فاحش اون، موادی که درش به کار رفته به همون خوبیه. با این حال نظر ارگونومیک بهترین فضا رو ارائه نمیده. برای استفاده از دنده باید تقریبا به عقب برگردین و وقتی دارین از کنترل کننده لمسی کامند استفاده میکنین و از راحتی برای تکه دادن دستتون نداری. ولی دست کم برخلاف BMW های M یک دکمه پارک تقدیمتون میکنه. درهای سنتی ماشین های کوپه باعث میشه که قیمت تحت کنترل باشه و به سوار و پیاده شدن هم کمک میکنه. با اینکه میتونین از امکان داشتن سقف خیلی مدرن تمام نما برخوردار باشین، پشت رول همچنان حس کلاسیک کوپه های SL سال های دور رو پیدا میکنین. با اینکه ظاهر GTS همه رو شیفته خودش نمیکنه چون از پشت خیلی شبیه پورشه 928 و 911 است، ولی همه موافقیم که ظرافت و وقاری حیرت انگیز داره و همه جاهاش همونه که از یک محصول عالی با سابقه مرسدس بنز انتظار داریم. در جلوی راننده کاپوت گستردگی زیادی داره با اندکی برآمدگی اتاق و هشبک مدل اروپایی در عقب، و در کنار چند مورد آشنا در بخش عقب عناصر زیادی هم هستن که چشمتون رو به جاهای غیر آشنا بکشونن، مثل جلو پنجره کاملا بروز شده، بادگیرهای کاپوت و گیرگیرها و اسپویلر متحرک عقب. در پیست مستقیم GTS 1600 کیلوگرمی 0 تا 100 کیلومتر رو فقط در 3 ثانیه و نیم طی کرد. در حالت شروع یا لانچ ساده و قابل اطمینان بود. موتورهای توربو فوراً سرعت گرفتن. لاستیکا هم به همون سرعت درگیر شدن و خیلی نرم اما با شتاب زیاد راه می‌افتند. دنده ها همون دنده های دو کلاچه بیرحم AMG هن. انگار قاپیده میشین و در 11.5 ثانیه به انتهای 400 متر کشیده میشین و در این حال عقربه کیلومتر شمار ماشینتون به سرعت 200 کیلومتر در ساعت اشاره میکنه. در سرعت 100 کیلومتر در ساعت پس از 32 متر به ایست کامل میرسه، ولی پدال ترمز زمخت و فاصله دارش طوریه که بیشتر احساس نشستن تو ماشین شاسی بلند رو میده تا یه ماشین کوپه با کارایی بالا. ولی جی تی اس حتی اگه شما یادتون بره خودش میسته. مصرف رسمی انرژی شکلی در 6 کیلومتر در شهر، 9 کیلومتر در بزرگراه و 7 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه که برای ماشینی با این کارایی خیلی خوبه. راننده های گاز بده ما فقط تونستن با هر لیتر بنزین معمولی 6 کیلومتر برن. قیمت جی تی اس از 130,825 دلار شروع میشه، حدود 90,000 دلار کمتر از اس ال اس و رده سوپر ماشین ها. حتی یه جی تی ارزون تر هم بهار آینده با 50 اسب بخار کمتر و امکانات محدودتر در راهه. در این پرده دوم نمایش طرح داستانی فشرده تر میشه و چیزهای جالب تری رخ میدن، چنان که در مورد مرسدس AMG GTS 2016 مستاق داره. AMG داره گسترش پیدا میکنه، داستان کارایی ویژه خودش رو خلق میکنه و ما حتما منتظر پرده سوم میمونیم که شاید بشه اسمش رو C63 گذاشت. همونطور که میدونین بیشتر ماشین هایی که ما اینجا در ماشین هفته میرونیم ماشین های پرسرعت هست، یعنی از این که این کارو میکنیم ما خوشمون میاد، ولی یه وقتهای هم بیش از این که دنبال سرعت باشیم دنبال تاریخیم. خب یولاند واسکز خبرنگار بخش خبرهای دنیای اتومبیل آماده است تا آخرین ماجراجوییش رو با شما در میون بذاره، و اگرچه ممکنه هیچ رکورد سرعتی از خودش به جا نذاره، ولی بدون شک از این ماجرای خاطر انگیز لذت برده.
خیلی خوب جو، برای پرتاب این سفینه راکتی منتظرم. از اون سواری هاست که مهم نیست کی سوارشه یا چند سالته.
برای کسایی مثل من که عادت داشتیم توی این ماشینا سوار بشیم پر از خاطره است،
بهتون یه شادی درونی میده.
و قانون اصلی اصلی اینه که بهتون خوش بگذره. فکر میکنین بتونین انجامش بدین؟ عالیه.
در چند سال گذشته جو تومارو و جان فریدو که به یوکلید بیچ بویز مشهورن، مقداری از نوستالژی پارک تفریحات رو در هیئت یک سفینه راکت مانند و یک ماشین پردلبره به خیابونای کلیولند در اوهایو آوردن.
ما بهشون میگیم شادترین سواری دنیا، و واقعا هم همینطوره. چه دیدن و چه روندنش لبخند به چهره مردم میاره.
ماشین سفینه راکتی نمونه موتوری سواری در پارک تفریحاته که روزگاری در اینجا در این پارک تفریحات یوکلید در اوج خودش بود. کرن لوین یادش میاد که وقتی بچه بوده با اون تو هوا پرواز میکرده.
اون وقتا که سوار سفینه های راکتی میشدیم روی کابل‌ها همینجور دور میزدیم و میگشتیم. یکی از سواری های محبوبم بود.
وقتی پارک در سال 1348 تعطیل شد، این سواری هم از رونق افتاد تا وقتی که جو و جان این سفینه رو کشف کردند.
11 سال پیش بود تو انبار پیداش کردیم. یه جا سمت شرق، بیرون کلیولند. از اون آقا پرسیدم این رو از کجا گیر آوردی؟ گفت وقتی انبار رو خریدیم، این اینجا بود.
اونا همچنین ماشین دلهره آور رو هم خریدن که یه رولر کوستر چوبیه و در اوایل سالهای 1300 ساخته شده و برای خانواده هامفری که بعدتر مالک پارک تفریحات شدن خیلی خوب کار کرده.
میگن که ساختن این ماشین در سال 1302 براشون 90,000 دلار هزینه برده. در اردیبهشت شروع کردن و تا اواسط خرداد با فروش بلیط‌های 5 سنتی همه پولشو درآوردن.
و کار زیادی برده تا این ماشینا روی جاده کار کنن. مجبور شدن هر دو شاسی رو بازسازی کنن تا به عنوان ماشین کار کنن و قدرت موتور خوبی هم براشون فراهم کنن. روی هر ماشین هم فنربندی بادی گذاشتن که باعث شده سطح ماشین 15 سانت پایین بیاد و حس سواری عالی و نرمی داشته باشه. هی بچه‌ها، سیستم بادی این حسو بهتون میده که رو هوا این و دست اندازه و بالا پایین شدنا رو حس نمی‌کنین. در تمام مسیر یه سواری نرم دارین. یکی از بازسازی های دیگه این فرمونه که قبلا یه میله تراش خورده و یه چراغ عقب بوده که روی قطعه ای از یک قایق قدیمی سوار بوده، ولی قطعه های اصلی باقی مونده، مثل این قلابا که کابل های فنربندی رو نگه می‌داشتن و دسته جلویی که همه درها رو قفل می‌کنه. برای ماشین دلهره هم پایه اصلی یه چارچوب فولادیه که با چوب مصنوعی پوشیده شده. اسمش از لیموزین شورلت 1951.
یه موتور خوب به سبک قدیمی با قدرت رانش بالا برای یه رولر کوستر مدل قدیمی خیلی به هم می‌خورن.
من عاشق تماشای این ماشینام، عاشق تماشای همه خاطرات پلاژ یوکلیدم. گهگاهی یکی از این ماشینا رو توی خیابون می‌بینم و با خودم میگم هی، این مال پلاژ یوکلیده.
پدگاس چند نکته درباره شارژ توربو برامون آماده کرده. پس برای شنیدنش بریم به گاراژ گاس.
این بار با تام تیلر هستیم، متخصص لوازم یدکی اینترنتی. تام، یکی از چیزایی که توی تعمیرگاه میبینیم زیاد شدن ماشینا با موتور توربوه. حتما شما هم باش مواجه شدین، از جهت لوازم یدکی البته.
دقیقا، ماشین های جدید که میخوان بیشترین نیرو رو از کوچکترین موتورها بگیرن دائم زیادتر میشن.
و طرز به دست آوردن این نیرو هم جالبه، چون دود اگزوزی رو که از موتور بیرون میاد میگیرن و از وسط این پروانه ها به داخل توربو میرونن. و این دسته پروانه ها از سمت اگزوز با پروانه های کشنده در طرف دیگه محور متصلن و اون پروانه ها هوا رو با فشار به داخل موتور میرونن که نیروی بیشتری تولید میکنه و در نتیجه مراقبت از توربو اهمیت زیادی پیدا میکنه.
درسته، فقط عوض کردن روغن خیلی مهمه، چون بین دو تا پروانه بولبرینگ دارین که هم باید خنک بشه و هم که با روغن روون بشه. البته نه هر روغنی، بلکه روغن متناسب باید روغنی باشه که توسط سازنده خود رو توصیه شده.
هم به موقع عوضش کنین و هم از محصول درست استفاده کنین. خیلی مهمه. ولی حتی وقتی همه چی رو به راهه، باز میبینیم که خیلی از اینا میان به تعمیرگاه و مشکل عملکرد دارن و مشکل نشت هوا دارن.
درسته، شلنگ‌های اصلی ممکنه به مرور زمان ترک بخورن و نشتی هوا بدن. اینا شلنگ‌های جایگزینن که توسط تولیدکننده‌های لوازم یدکی طراحی شدن تا بهتر از لوازم اصلی باشن. ممکنه شبیه شلنگ رادیاتور به نظر برسه. مهندسی خیلی زیادی روی این انجام شده. ماده مخصوصی داره که روغن رو بیرون نگه می‌داره و هوا رو تو. این شلنگ یه روکش مارک فلورو آلستومر داره که مانع روغن میشه. برای اینکه فشار یکسان توزیع بشه، گیره‌های مخصوص داره تا به دلیل فشار زیاد شکاف و درزی ایجاد نشه. یه پوشش سیلیکونی هم برای محافظت بیشتر داره.
خیلی خوب. و حالا یه فایده دیگه، به نظر میسه من این شلنگو دیدم، ولی موقعی که دیدمش همراه یه محفظه پلاستیکی بود که روش نصب شده بود.
درسته، اگر از خود کارخونه بخرین تمام این مجموعه گران قیمت رو با هم می‌خرین، ولی تولید کننده های لوازم یدکی فقط همون نقطه خراب رو پیدا می‌کنن و فقط لازمه که اون بخش رو عوض کنین. یه بخش یدکی بهتر می‌خرین که هم ارزان‌تره و هم دوامش بیشتره.
اینم یکی از فواید کلی خرید لوازم یدکی از بازار آزاد. مشکل رو پیدا می‌کنن، دلیلش رو تشخیص میدن و برای عوض کردنش بنا به مورد تریش می‌کنن.
قطعی رو که خراب شده بود عوض میکنید، کلش رو عوض نمیکنید.
درسته تام، خیلی ممنون. و باز هم با ما ماشین همینجا در ماشین هفته.
کارای حجمی نظریه ای بود که برای ساخت 16 سوپاپ در موتور 4 سیلندر به کار رفت. معنیش ترکیب بیشتر هوا و بنزین در داخل جعبه احتراق و خروج سریعتر گاز اضافه است. همچنین معنی دیگرش اینه که ماشین با شتاب بیشتری حرکت میکنه. ما 400 متر رو در 16.2 ثانیه طی کردیم و به سرعت 140 کیلومتر در ساعت رسیدیم که برای 4 در اسپورت خیلی سریعه. مثل بیشتر موتورهای 4 سوپاپ در هر سیلندر، راه افتادنش رو حس نمیکنید مگر اینکه به سرعت‌های بالا برسید. یه وقت دور سریعه و آخرین برداشت های ما از اولین رانندگی با ماشین های جدید. در مورد مزدا 6 که سال 2014 بیرون اومد، کار زیادی انجام شد و تقریبا به تمامی بازسازی شد. طراحیش تکان دهنده بود، با کیفیت رانندگی اسپورتی و قیمت قابل قبول. لازم به گفتن نیست که دیگه ما عاشقش شدیم. برای این مدل سال 2016 چی برای بهتر شدن مونده؟ خب چیزای کوچیک. اول از همه جلو و عقب ماشین همونطور که می‌بینیم با تزیینات ماشین‌های جی تی ارتقا یافته که شامل چراغ‌های جلوی LED هم هست و این مدل گران قیمت مزدا 6 رو از مدل‌های تزیین شده پایین‌تر متمایز می‌کنه. در داخل ماشین صفحه لمسی مرکزی بزرگتر و 7 اینچیه که هم میدان دیدش بهتره و هم با نظرهای سری راحت‌تر دیده میشه. بقیه طراحی داخلی هم با سیستم استاندارد ترمز دستی الکترونیک و با چند ماده بهینه شده در پیشخان ماشین تر و تمیزتر شده. در زیر کاپوت همون موتور 184 اسب بخاری 4 سیلندر قرار داره، ولی حالت اسپورت جدیدش برای شش دنده اتومات رانندگی رو روح افزا میکنه، چون دنده ها رو طولانی تر نگه میداره و ورودی دریچه های بنزین رو تیزتر میکنه. نمیگیم سرعتش بیشتر شده، ولی واکنشاش سریعتر شده و کنترلش به قدری کامله که هنوز هم در صدر ماشین‌های متوسط چهار در خانوادگی نشسته. همه این چیزا روی هم هنوز چندان مهم نیست، ولی برای خودش خوبه، چون با همین سیقل زدن‌های مداومه که مزداشش همگام با آخرین تکنولوژی‌ها پیش میره. قیمت از 22,000 دلار شروع میشه. البته گزینه مدل جی تی یا گراند تورینگ به بیش از 30,000 دلار میرسه و همکنون آماده فروشه. بازآفرینی یک نماد هرگز آسان نیست و برای فورد نام شلبی از هر چه فکر کنید نمادین تره. پس به نظرتون فشاری برای بازآفرینی شلبی جی تی 350 ماستنگ در کار بوده؟ کاملا حق با شماست، چون بوده. خوشبختانه همه کسانی که دست در کار بودن به هدفشون رسیدن و باز هم خوشبختانه از ما هم دعوت کردن که برای امتحانش به پیست مسابقه لگونا سکای مزدا بریم. ما تقریبا از وقتی که ماستنگ وجود داشته ماستنگ های مسابقه رو دیدیم. آخرین بار یک سوپر شارژر سوپر دیوونه بود به اسم شلبی جی تی 500 در کنار ماستنگ دیگه که اندکی آرومتر بود به اسم باس 302. ولی از اون موقع تا حالا نسل جدیدی وارد شده و اولین نژاد این اسب عصر جدید باید کارایی مناسبی داشته باشه. 526 اسب بخار به نظرتون چطوره؟ این نیرویی که جی تی قران 350 از موتور 5.2 لیتری 8 سیلندرش کسب میکنه که نیرومندترین موتور با مکش طبیعی که فورد تا به حال ساخته، با مقدار فراوانی ذوق مهندسی چنان که برای مکش بهتر سیلندرها و در نتیجه سرعتگیری بیشتر از یک میل لنگ ساده استفاده کرده. برای اینکه خیالتون راحت بشه، جعبه دنده دستی 6 سرعت تنها گزینه موجوده. عالیه، یعنی حتی به فکر شکایت کردن ازش پیش ما نیفتین. فنربندی مستقل عقب که در این نسل ماستنگا تازه است به این هیولا امکان میده که روی جاده واقعا جون بگیره و با جاده یکی بشه. با وجود تعدیل کننده های مغناطیسی و سیستم نظارتی که مدام تغییر میکنه، همه چیز محکمه. لازم نیست از ظاهرش زیاد حرف بزنین، فقط نگاهش کنین. به وضوح برای سرعت طراحی شده، کاپوت تغییر شکل یافته و نمای جلوش برای خنک شدن هر چه بیشتر موتور بروز شده. اسپویلر یا باله در عقب همراه با دیفیوزر در زیر ماشین همه چیز رو در موقع سرعت سر جا نگه می‌داره. در داخل هم صندلی‌های ریکاوری مخصوص جی تی 350 شما رو سر جاتون نگه می‌داره. درجه‌ها و دکمه‌های کنترل داشبورد نور کمتری دارن تا چشم رو نزنن. خب پس حالا یه تصویری ازش دارین. جی تی 350 کارو تموم کرده، ولی برای اونایی که بیشتر از این ازش انتظار دارن، یه جی تی 350 آرام هست که چرخ‌های فیبر کربنی داره. درسته، چرخ فیبر کربنی و یک باله بزرگ در عقب و خیلی از مزاحمت‌های روزمره مثل صندلی‌های پشت، استریو و حتی تهویه هوا رو هم حذف کردن. قیمت فورد شلبی جی تی 350 ماستنگ سال 2016 از 49,000 دلار شروع میشه. جی تی 350 آر کمی دیرتر عرضه میشه و کمی گرونتره، یعنی حدود 62,000 دلار. و به زودی چند دور سری دیگه میزنیم. این هفته هشتمین نسل ماکسیمای نیسان رو امتحان کردیم و یک بار دیگه نیسان قول داده که تجربه رانندگی با ماشین اسپورت 4 در رو که سبب شده بود ماکسیماهای ابتدای دهه 90 اون همه هیجان انگیز باشن برامون تکرار کنه. ظاهر این ماشین که قطعا هیجان انگیزه، پس بریم ببینیم هیجان ماکسیما از ظاهرش فراتر میره یا نه. نیسان ماکسیمای 2016 یکی از مهیج‌ترین چهاردرهایی که ما در طول سالها دیدیم. هم دلرباست و هم بیپروا. سطح فلزی جذابش احتمالاً از مدل جت الهام گرفته. با اینکه از دهه 50 دیگه چیزی از این مدل نشنیدیم، اما باز هم خوش‌قیافه است. طراحی ویمانند نیسان یک جلو پنجره فرو رفته داره و در سراسر بدن این ماشین هم منعکس شده. این ماکسیما مدل سقف مواج مورانو رو اخذ کرده با ستون‌های انتهایی که بخششون سیاهه و سقف متحرک به شیشه کناری یه جوری جلوه شکستگی میده. چرخ‌های استاندارد بزرگ 18 اینچی باعث میشن که ارتفاع به نظر کوتاه‌تر برسه. ولی اگر فکر میکنین که باعث شده فضای داخلی هم تنگ و خفه بشه، سخت در اشتباهی. فضا وسیعه ولی خالی نیست و توش بهسازی زیادی انجام شده، ولی معنیش نیست که ماکسیما به ماشین لوکس نزدیک شده. نیسان حس میکنه برای استفاده از مواد شیک در تولید انبوه ماشین‌های 4 در متوسط جای زیادی هست. فهرست امکانات استاندارد هم تاثیرگذاره، از جمله نیسان کانکت که با صفحه لمسی 8 اینچی راهیاب وجود داره، صفحه نمایش 7 اینچی، کمکران در بخش مجموعه ابزارها، استارت از راه دور، صندلی‌های کاملا قابل کنترل و سیستم هواسنج دو حالته. گرچه در کمال تعجب فقط یه دوربین عقب خیلی ساده داره و سیستم نظارت اطراف فقط در مدل سطح بالا با تزیینات پلاتینیوم وجود داره. امکان بی‌نظیری که ورسانات 15,000 دلاری هم ازش برخوردار. مدل SL و مدل‌های بالاتر سیستم اتومات ترمز فوری هم دارن که در آزمایش موانع با سرعت کم اتومبیل رو در فاصله کمی از مانع متوقف می‌کنه. ولی نکته مثبتش اینه که صندلی‌های این ماشین همونطور که آگهی شدن هم راحتن و هم خوب و محکم. صندلی‌های پشت هم همچنین. و فضای پشت ماشین به اندازه فضای یه ماشین بزرگه. فضای با درسته، اونم فراوونه، یعنی نیم متر مکعب. در ماشین های اسپورت تعداد درها مهم نیست، مهم قدرت و انرژیه. اینجاست که ماکسیمای جدید گوش به فرمان موتور آشنای 3.5 لیتری 6 سیلندره، ولی طراحی جدید با بهسازی‌های قابل توجهی همراهه، مانند دریچه‌های پرشده از سدیم که از امکانات جی تی آر هست. قدرتش تا 300 اسب بخار بالا رفته، ولی گشتاورش همون 350 نیوتن متر باقی مونده. تنها نکته منفی هنوز هم جعبه دنده دو کلاچشه، ولی اونم بهینه میشه. امیدواریم که عکس‌العملش بهتر بشه و بی‌صداتر بشه. دسته های تعویض دنده قشنگ و بزرگند و هوشمندانه روی ستون فرمان کار شدن، نه روی خود فرمان. اما سوال همچنان باقی است، آیا این ماشین دیفرانسیل جلو میتونه با DSC4 با اون همه تبلیغات برابری کنه؟ کار سختیه. ما متوجه شدیم که ماکسیمای جدید استقامت زیادی در رانندگی داره، با سرعت مناسب سر پیشا خیلی صاف میمونه و در کل خیلی حس سبکی داره. در مجموع 37 کیلو نسبت به ماشین قبلی کم وزن‌تر شده. برای داشتن تجربه کامل باید گزینه مدل SR رو برداریم که گرگیرهای منحصر به فرد و میله‌های تثبیت کننده بزرگتری در جلو داره. کنترل دینامیکی یک پارچه با کنترل اکتیو رایت از وسط موانع خیلی سریع گذشتیم، با پیچ‌های تند و حس استحکام در چرخ‌ها. ترمز هم مسئله ساز نبود و در 38 متر از سرعت 100 کیلومتر در ساعت به ایست کامل رسید، که خوبه ولی نه اونقدر که ما دوست داشتیم. با این حال باز هم می‌خوایم باورش کنیم. البته برای شتابگیری ماشین کمی ما رو به شک انداخت. همونطور که یکی از راننده‌های تست ما نوشته، موتور می‌خواد ولی جعبه دنده حال نداره. ماکسیما خیلی زود سرعت میگیره و 0 تا 100ش 6.1 ثانیه است. 0.2 سریع‌تر از دست قبلیش بود، ولی وقتی دنده دوم رو عوض کرد افت عجیبی پیدا کرد و به طوری که گشتاور ماشین در بقیه طول پیست پایین اومد، ولی باز هم 400 متر در 14.3 ثانیه طی کرد و به 160 کیلومتر در ساعت رسید. نکته تازه در مورد ماکسیمای امسال وجود گزینه‌های حالت‌های رانندگی به همراه گزینه اسپورت برای تسریع عکس‌العمل دریچه بنزین و هدایت ماشین و به همراه گزینه تنظیم جعبه دنده و سیستم فعال بهبود صدا است. در روی جاده اگه می‌خوایم باور کنیم که این یک چهاردر اسپورت یا نه، پشت فرمانش بنشینین تا حسش کنین. سطح نشیمن پایینه و فرمان ضخیم تو دستتون حس خوبی داره. گزینه‌های خیلی خاصی موجودن با 5 سطح مختلف تزیینات که قیمتشون از 33,235 دلار شروع میشه. خیلی خوب، دیگه وقتشه که به جای حرف زدن وارد عمل بشیم. آیا نیسان ماکسیمای 2016 لیاقت برچسب ماشین اسپورت 14 رو داره؟ بدون شک هم بیرونش و هم داخلش هیجان انگیزه و به استثنای دنده دو کلاچه برای قد و قوارش ماشین خیلی کارآمدیه که خیلی بالاتر از ماشین خانوادگی متوسط قرار میگیره. بنابراین جواب ما به این سوال یک بله قبولیه و بی برو برگرد بهترین ماکسیما و بهترین چاردر با مارک نیسانی که ما تا به حال روندیمش. و این بود برنامه این هفته ما. نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما به نشانی persian@advianews.com ایمیل کنین. من جان دیویسم، تا دیدار بعد همینجا در ماشین هفته.
صدای آمریکاست.